سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. یک مقام اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان می گوید که پس از تکمیل یک پروسیجر، انتقال حدود 3500 کانتینر اموال تجار افغان از بندر کراچی در پاکستان آغاز خواهد شد. خانجان الکوزای ناوقت شام دیروز 18 نوامبر بر رادیو آزادی گفت
کانتینرهایی که در لست ممنوعه هستند خارج نخواهند شد، اما کانتینرهایی که در لست ممنوعه نیستند بر اساس یک پروسیجر خارج شده و به شکل کاروان انتقال می‌یابند. تا هنوز این پروسه شروع نشده، چند روز وقت می‌خواهد.
آقای الکوزای قبلا بر رادیو آزادی گفته بود که انتقال 3500 کانتینر تجار افغان از کراچی روز شنبه آغاز می شود. حدود 4000 کانتینر اموال تجار افغان حداقل از 3 ماه به این سو در بندر کراچی گیر مانده است. اسلام آباد در 3 اکتبر تغییرات را در موافقتنامه تجارت ترانزیتی یا ابتا با افغانستان ایجاد کرد و با وضع 10% مالیه بر اموال وارداتی تجار افغان، انتقال برخی از محصولات را ممنوع ساخت. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در هفته گذشته مالیات جدید بر محصولات وارداتی به افغانستان و سایر تغییرات در توافقنامه ترانزیت را رد کرد. حکومت هلند میگوید که در حال بررسی اشتراک یک مقام ارشد طالبان در کنفرانس سازمان صحی جهان WHO است که از 6 تا 8 نوامبر در شهر هاگ دایر شده بود. ارنست کیوپر وزیر صحت هلند پس از منتشر شدن یک عکس او با عبدالباری عمر رئیس اداره غذا و ادویه طالبان روز شنبه 18 نوامبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که در مورد شرکت عبدالباری عمر در این کنفرانس تحقیقات ادامه دارد. گفته می شود که آقای عمر در حاشیه کنفرانس هاگ در یک نشست افغانها در شهر کلن در جرمنی نیز شرکت و سخنرانی کرده است. خبرگزاری دی پی ای در شبکه ایکس یا توییتر سابق از قول وزارت خارجه جرمنی حضور نماینده طالبان در شهر کلن را محکوم کرده است. وزارت خارجه جرمنی گفته که حکومت از سفر این مقام طالبان آگاه نبوده و ویزه جرمنی را برایش نداده است. عبدالباری عمر دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که در جریان سفر اروپا با افغانها در کشورهای هلند، بلژیم، سلواکیا و جرمنی ملاقات کرده و عکس‌های آن را بعداً منتشر خواهد کرد. تعدادی از اعضای ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در ولایت تخار خواستار آزادی فعالان شدند که در تظاهرات روز گذشته دستگیر شدند. این زنان که تعداد آنها به 13 تن می‌رسید و در یک محل خصوصی جمع شده بودند می‌گویند که طالبان اقدامات شدید را علیه زنان انجام دادند.
با تکرار تاریخ تیره خود، طالبان نه تنها از مرزهای و حدود خود حقوق بشر عبور کردند، بلکه اقدامات تاریک و خشونت آمیز خود را به جهان اعلام کرده و از ارتکاب هیچ نوع جنایت و خیانت در برابر زنان دریغ نورزیدند.
پنجشنبه گذشته نیز نصیر احمد فائق نماینده حکومت مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار آزادی پریسا آزاده، یک فعال زن از زندان طالبان شده بود. طالبان پریسا آزاده یکی از اعضای جنبش زنان برای عدالت و آزادی را چهارشنبه گذشته در کابل دستگیر کرد. حکومت طالبان تا هنوز هم شماری از فعالان از جمله جوریا پارسی و پسرش ندا پروانی و فرزندش و منیژه صدیقی را آزاد نکرده است. حکومت مصر حمله نظامیان اسرائیلی را بر یک مکتب مورد حمایت سازمان ملل متحد در نوار غزه به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه مصر دیروز 18 نوامبر این رویداد را نقض جدی علیه مردم فلسطین خوانده است. وزارت خارجه اردن نیز این حادثه را یکی از موارد دیگر وحشتناک جنگ جاری و نقض آشکار از قوانین بین المللی خوانده است. بر اساس گزارش ها روز شنبه 18 نوامبر در حمله راکتی بر یک مکتب تحت حمایت سازمان ملل متحد در شمال نوار غزه تعداد زیاد کشته شدند. وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد دیروز اعلام کرد که تعداد کشته شدگان در جنگ بین نیروهای اسرائیلی و گروه حماس که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌داند به 12300 تن رسیده است. با سلسله مسابقات جام جهانی کریکت سال 2023 میلادی امروز یک شنبه 19 نوامبر تیم کشور میزبان هند به مسافه استرالیا خواهد رفت. این بازی ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم بین المللی کرکت احمد آباد در هند آغاز خواهد شد. در دوره نیمه نهایی تیم هند توانست نیوزلند را شکست دهد و تیم استرالیا بر تیم آفریقای جنوبی پیروز شد. جام جهانی کرکت امسال 5 اکتبر در هند آغاز شد و امروز 19 نوامبر به پایان می رسد. در جام جهانی کرکت تیم افغانستان در 4 مسابقه برنده شد و در 5 بازی شکست خورد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما در مورد مشکلات و خواسته های شما، از این به بعد پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگان خود هستند نیز نشر می شود. یعنی از این به بعد برنامه خاص در جستجوی گمشدگان در برنامه آزادی و شنوندگان مدغم می شود. یعنی در آخر هر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند را شنیده می توانید. شماره های واتساب ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-4202-2112-4601 در خدمتتان است. تکرار می نمایم: 00-4202-2112-4601 در خدمتتان خواهد بود. با امید زیاد شدن پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیک، محمد هستم از فاریاب. ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشه معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. این کمک هایی که از کشورهای خارج میمد به شهر دوستان اونا قطع شده، در ما چیز کمک نیست. همین عقلان همین معاشه معلول ما بتن با قدمی گذاره کنیم. زمستان پیشوری هم ما بسخ هیچ چیز بخوردن نداریم. اولادا کنم مریض شده، مریضی گرفته. خواهش میکنم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. تشکر.
ما خودم مزار شبرغند تخار گدایی میکنم، از توان پات گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که ما از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم، که یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا ماش معلول نمیتونم؟ اینا خدا حکومت اسلامی مینامند، اینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنند، از حال ملت خود با خبر باشد.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس میکنیم.
پدر معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدر معلول است، بسیار شل است، دیگه پاش قطع است. لطفاً برای ما کمک کنیم.
تا غلام رسول رنجبر یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا ما شما معلولین نمیتونم؟ این که حکومت اسلامی از مینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنند.
بیحت مشکل است، مشکلاتیات است، اما کسی که بال خو ماجیری نمیکشه حال خود زیادتر شده. بسیار با مشکل تجار کار میکنم. ما هر چیز ما قانونی بود، جواز فعالیت تا کار جزویت تو تاخه تجارت داره، ما فعلا هم داشتیم، وقت هم داشتیم، ویزا داشتیم از طریق جواز خود، جواز شرکت، کل چیز ما قانونی. با مردمی که معامله میکردیم پیسه خود گرفته نمیکنیم. ما پیسه ما سخت مال، پیسه ما سر مردم است، ما گرفته نمیکنیم. با پلیس مراجعه کنیم، پلیس میگه یار از کجا کردی، به چه طریق کار کردی، بیا تصیبتی به چیز میت بهانه جرم میکردن که مجبور امو پیسه را از امو نفر میگرفتی با پلیس میدادی. ما از پلیس میترسیم که با پلیس بگوییم که از پیش پلان پیسه ما را بده. و بار کس بار پاکستانی نامسلمان پیسه ما گرفته، ما گرفته نتونستیم پیسه تا. اما زیاد پیسه ما، پیسه ما ناچل شد، پیسه زیاد. دولت ما مده دولت، یعنی کلار افغانی یا کلار دلار را میبینیم چقدر در تفاوت شد. خلاص برای تان بگویم در نهایت که بی حد ما ضربه خوردیم، بی حد زیاد. و حالا هم پیسه ما زیاد، پیسه ما در سر کسایی هست در پاکستانی ها زیاد است که ما کشیده نمیتونیم و نمیتن بر ما.
سلام و درود بر شما. زهره وایدی اختری هستم، یک تن از فعالین حقوق بشر و یک تن از نماینده های مهاجرین فعلا در پاکستان. وضعیت مهاجرین بسیار خراب است و در دو روزه که تشده تاریخ اول و دو اینا تلاشی خانه به خانه را شروع کردن و بسیار کسایی که ویزا و پاسپورت هم داشتن، کارت یونیسیار و سرتیفیکیت یونیسیار هم داشتن، اینا را بازداشت کردن و در کمپا منتقل کردن و بسیار وضعیت روحی و روانی تمام مهاجرین بسیار خراب است، مشکلات زیاد اینا دچار شدن و فعلا هم مردم بسیار افسرده است و تلاشی خانه به خانه جریان داره و کسایی که بدون اسناد است اونا را میبره و کسایی که اسناد داره اونا را میبره و ما نمیفهمیم که چی مشکل وجود داره که کسایی که هم کارت یونیسیار دارن و هم اینا ویزا دارن، پاسپورت دارن، اونا را هم بازداشت میکنن و در کمپا منتقل میکنن، خانما را، طفلا را و تمام کسایی که در گست هاوس ها بودن، در خانه ها بودن، اینا گرفتار میکنن و در کمپا منتقل میکنن و کسایی که در چند روز در افغانستان رفتن و ماجر فعلا ماجرینی که در تورخم بند ماندن، اینا وضعیتشون بسیار خراب است. یکی از دوستای ما کسی رسونا قبل از طرف پلیس دیپورت شده و اونا رفتن به افغانستان و 3-4 روز شده که اونا حتی آب و غذا بر خوردن ندارن، آب نوشیدن ندارن، طفلاشون بسیار در وضعیت بد قرار دارن و هجوم موترا بسیار زیاد است. اونا بسیار به وضعیت خراب قرار دارن، اونا در مسیر را بند ماندن و موترا بسیار زیاد است، نمیتونن که در افغانستان اونا برسن و مشکلاتی که در را دیدن، اونا اصلا دکان وجود نداره، غذای وجود نداره، خوراک برشان وجود نداره و اولاداشان بسیار وضعیتشان خراب است و مهاجرین که فعلا در پاکستان است قدر وضعیتشان خراب است که اصلا اینا نمیفهمن که چی کار کنن، چرا که کسایی که برای ویزا اپلای کرده بودن ترکینگ نمبر و کارتی که از طرف یونیسیار برشان داده شده، توکن نمبر از طرف شارد داده شده، اینا را هیچ پلیس قبول نداره و مردم هم بسیار زیاد در جنجال است، نمیفهمن چی کار کنن و هیچ چیز اینا قبول نمیکنن و بسیار از مردم مجبور شدن که دکان های خود بسته کنن، خانه های خود رها کنن و مردم در حالت افسردگی قرار دارن. مهاجرینی که در تورخم بند ماندن اینا وضعیتشون بسیار خراب است. یکی از دوستای ما کسی رسونا قبل از طرف پلیس دیپورت شده و اونا رفتن به افغانستان و 3-4 روز شده که اونا حتی آب و غذا بر خوردن ندارن، آب نوشیدن ندارن، طفلاشون بسیار در وضعیت بد قرار دارن.
پیام ها و نظریات شما.
افغانستان هم هر لحظه در ترس بودی، حال اینجا هم هر لحظه تک تک شد و میترسی که حالا پولیس آمد پشت خانه تک تک میشه که حالا پولیس بیای، حالا میگیره، حالا میشه، حالا بیرون نبرای، حالا نیتو نکو، تی چه قسم یک زندگی سیش سرنوشت معلوم نیست.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. حکومت پاکستان تصمیم جدیدی را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. بدل از اینکه پاکستان یک از کشورهایی است که شامل کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهایی که در ارتباط با مهاجرین اورگانایزیشن دارند و در ارتباط با پناهندگان حقوق و وجایب از اونها را یعنی مد نظر میگیرند، ولی متاسفانه پاکستان از دیر زمان این اوراکارا را یعنی روی دست گرفته است که او هم به علت ناامنی هایی که در داخل پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار را بالای مهاجرین می اندازند.
ما رای فرار خود بیخی گم کردیم. اکثر نیم ماجرینی که نمیجا آمده تمامش مامورین دولت سابقه هستند. اکثرش دارنده کسی پی یک پی دو می باشند این پاکستان. تمام ماجرین در اگه حالت را قدبار بسر می برند. هر روز چشم براستیم که چه وقت دوباره پلیس می آیم از دروازه می گیره از پان خانه می گیره می بره بدر پس در
افغانستان با توجه به داشتن حکومت نوپا در شرایط فعلی توان پذیرایی تعداد جمعیت را در فاصله زمانی یک ماه یا چیزی بیشتر از آن را ندارد.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای امیدالله فقیری، من ظریف نظر هستم از رادیو آزادی.
در قدم اول سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام دوستان عزیزان که صدای ما را از طریق رادیو آزادی میشنوند. سلام و احترامات عرض میکنم. من نام امیدالله فقیری است. پدر من زنده شهر ایسن آلمان زیادتر از 33 سال 34 سال زندگی میکنم. از سال 1990 اسم پدرم حاجی فقیر محمد بود برند فروش که یک دوره وکالت برند مندوی برند فروشی کابل هم با عهده داشت. زیادتر از 50 سال در خانواده ما یا بیشتر همین میراث برند فروشی و این وکالت در مندوی برند فروشی بوده.
شما از مندوی چی خاطرات دارین؟ یعنی رابطه در بین دکانها چطور بود؟ بین تجارات چطور بود؟ بسیار اعتباری مردم بودن. یک وقت ما فکر میکردیم حساب کتاب کاغذ ماغذ هم نبود، در بین هم قرض میدادن قرض میگرفتن، هیچ کس خفه نمیشد. در این مورد کدام خاطره دارین؟
چی یک سوال کردین که امیال خودم به احساسات چی یک خاطرهای شیرین خوب دارم از خودم و مردم مندوی، از امو همسایه های دکان ما، از امو تجارایی که از قندوز و بغلان و لغمان مال می آوردن. او وقت مسئله اعتبار بود. اگر باوی ما یک حرکت میکد میرفت بغلان، امکان داشت که پیسی یک لودی برنج داشت، اما مردم در اوجه اقدر اعتبار داشت که 10 لودی برنج مثلا می دادن خرد. باز پیسی خود در قسط اوله خطرایی میکردن که بر ما مثلا در بغلان در قندو چای روان کو، گر روان کو، بوره روان کو، روغن روان کو. یک اعتبار بود، یک اعتبار خاص بود، چون ما در او وقتا 37 سال 38 سال پیش نیم متعلم صنف 6 و 7 بودم، نوشتن و خواندن یاد داشتم، در مکتب هم ذرا خوب بودم خودسازی نشه. بنان همی اکثر علاف هایی که از قندوز و بغلان می آمدن، باز می آمدن در تخت دوکان ما می شدن، می گفتن امید جان، حالا من خود جان بگویم ببخشید، میگفت که امید جان دیگه میره نشته کو. خو آجی صاحب چی کردی؟ مثلا نشته میکرد غلام علی 20 بوجی برین گرفته. ای چونه مو فقط زبانی بود، یک کتاب چگک های صرف داشتن برای یاد داشته خود. مسئله اعتبار بود، مثل یک فامیل واره کل برین فروش های خود داخل زندگی میکردن. در بعض دبار یکان میله میرفتن سابقا دیگه باز پسان کن قلابی گفت پغلان پغمانی طرف ها ببخشین، در پغمانی ها میله می رفتن، بازمی کل برون فروش های یک جای می بودن. دست نوروز از طرف شاروالی کابل توغ مندهی تا می شد پوشش نو می شد، باز یک میله بسیار خوب بود، بسیار مردم از شار کابل می آمدن، بامبای مندهی جمع می شدن، باجه خانه می آمد و که رئیس شاروال می آمد، والی کابل می آمد، اینا قماندان شار می آمد که به خاطر احترام و بلند کردن توغ مندوی. البته او تاریخ توغ ما اگر وقت پرسان میکردم میفتنی از خاطر که توغ به نام سخی است، توغ سخی که برکت دهی باشه. خاطرهای بسیار شیرین دارم در مندوی، کلان شده ایم از امون مندوی هستم، به من افتخار میکنم. هیچ وقت یادم نمیره و همیان در برنامه های تلویزیونی که در آلمان هستم میبینم زیاد همین جاده و پل باغمی من دویاره، چون من عمرم در تجارت اینان در می دوکانداری و یا تیر شده از مردم مندهی، از دلست مندهی خاطرهای بسیار شیرین دارم. مردم بسیار خوب بودن، شریف بودن، مثل خوار و بیادر همگی بودن، یکی کدگه بسیار اتفاق اتحاد داشتن.
به نظر شما مثلا در اروپا بودین، دیدین از نزدیک میبینین؟ یعنی ما هم دیدیم به طور مثال ترکا بسیار زیاد اتحاد اتفاق دارن، در جای که میرن بله. مسجد دارن، امو تویای خود دارن، رفت آمد دارن، بله. امی کل انانات خود نگاه میکنن، یعنی بسیار اتفاق بله. هستن دیگه ملت ها ممتن هستن، فلسطینی ها عربا اینا در بین خود رفت آمد و مراسم و پای خود خوب حفظ میکنن، اید و رمضان ایگه پای خود. منطقه در بین افغان ها هم کمتم هستی چیزا، منطقه در وسیع نیست که اگر اینا یک انجمن بسیار بزرگ یا یک اتحادیه بسیار بزرگ داشته باشن که بتانن در سیاست افغانستان تأثیر بکنن، کمک بکنن، مثلا بگوین جنگ نکنین، بیاین صلح بکنیم، راه های حل پیدا کنیم. یعنی با جنگ خود ای 50 سال کدام نتیجه نداد، به جای کسی نرسید. منطقه راه های مسالمت آمیز اگر پیدا شه و از او خاطرم یک اتحادی بسیار بزرگ افغانی در دنیا به کار نیست از نقطه نظر شما؟
گفته شما بسیار گپ بسیار معقول زدین. از تمام کشورها و ملیت ها اتفاق اتحادشان همش ما چون زیاد اشتراک کردیم، دوستا زیاد دارم، از ترکیه دارم، از عراق دارم، از هندوستان دارم، از تمام کشورها، از عرب، از لبنان، از فلسطین، از لبنان، کتی همگی مردم دارم، چون زیاد وقت اینجا شده و زیاد اکثران هم به مسجد روزای جمعه میرم، دیگه وقتا میرم، خداوند تعالی قبول کنه نماز عبادت ما را، گناهکار هستیم. اما اتفاق اتحاد ما در زیادترین که دیدیم در مردم ترک دیدیم که همگی کشورهای دنیا اتفاق اتحاد دارن که در پیشرفت کن، یگانه چیزی که در وجود نداره در بین ماست واقعتش که ما بسیار زیاد کت مردم سر کار دارم، بسیار زیاد کت افغانا دارم، متاسفانه در وجود ما اتفاق نیست، خودخواهی و کبر و غرور زیادتر است. در آلمان کل مردم کامده کل به یک سویه نبود، از طبقات مختلف، از شورای مختلف افغانستان و از مردم های مختلف آمدن، اینال در ای اروپا یا در ای آلمان کلی در یک سویه میشه، یعنی میگه ویزند این شیف ما کلی ما در یک کشتی روان هستیم، اگر شام میایدم و کشتی میره، اگر گدام میایم و اگر نیم. یه نالش بسیار مشکل است که ظرفیت ها فرق میکنه، اخلاق ها فرق میکنه. بسیار مشکل است که اتفاق اتحاد در بین به آلمان به اگان مجالس که میرم، میگم جوالی های مندهی هم که آمدن مثل ما واره که جوالی بودم، حالا موتر بنز سوار میشیم. دیگه نال فکر کنین که جوالی مندهی که در آلمان صاحب بنز شد، تجار منده ای که اینجا بیاید چی قسم خواد بود. باز یکان رفیقای مخنده میکنه، میگه تو مارا کتره گفتی، تو یعنی تجار منده ای بودی که ترستی خدا جوالی میسازی. خب بسیار من میسه یک باید آدم خودخواهی نکنه، دیگه با اون خاطر اتفاق اتحادش فراموش کنین از افغان ها. حال کل دقم جان خود از این فلم ها را که میبینین، خب هیچ نمیتونم در این موارد، چون کسی بسیار مردم دوست عزیز دارم، ارتباط دارم، از هر قسم مردم نمیتونم، از هر ملیت، از هر ولایت افغانستان.
یگان رای حل هم فکر میشه که اتحاد اتفاق باشه، با امید اتحاد اتفاق. بله. افغانستان محترم آقای حمیدالله فقیری، سابق برنج فروش در افغانستان و فعلا موتر فروش در آلمان، بسیار جد تشکر از مصاحبتان. محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، تا جایی که ما شما را میشناسیم شما کارشناس ارشد در امور مهاجرت هستین و در این اواخر اگر تعقیب کرده باشین از پاکستان اخبار زیاد میرسه که در اونجا مهاجرین تحت فشار هستن. اول خود چرا این فشارها اینقدر زیاد شد؟ سبب اصلی از این چی است؟
طوری که شما اشاره کردین، موضوع مهاجرت یک موضوع خیلی مهم است. پاکستان یک از کشورهایی است که بیشتر از 3 میلیون تن مهاجرین افغان در خود جا دادند و در این شکل نیست که سالهای متمادی از این مگذره و کماکان مشکلاتی در گذشته هم وجود داشت و فعلا هم، و در این اواخر سر و صداهایی که بیشتر بلند شده مبنی بر این که مهاجرین اونا اخراج میکنند، اوضاع اقتصادی کنونی پاکستان در حقیقت یکی از عامل اصلی بوده میتونه که بالای مهاجرین افغان بیشتر فشار وارد بکنن، چون از یک سو حضور مهاجرین افغان در پاکستان و پایین آمدن سطح اقتصاد کشور پاکستان هم یکی از دلایل عمده است. و به نظر شخصی ما پاکستان تلاش میکنه که کمک‌ها را بیشتر جلب بکنه از طرف دونرهای بین‌المللی و مؤسساتی که در این بخش کار میکنه، بخصوص بانک جهانی که در سالهای متمادی در بخش مهاجرت بخصوص برای مهاجرین افغان در بیرون از افغانستان در سالهای گذشته هم پولهای انگفتی را هزینه کردن و فعلا هم تقاضای اونا به نحو همین چیز بوده میتونه. ولی بود اصلی قضیه ای است که مهاجرین افغانستان در پاکستان و در ایران و در سایر کشورها و خصوص در دو کشوری که ما همسایه داریم، ایران و پاکستان، و بیشترین مهاجرین هم در این دو کشور همجوار خود داریم، اصل مسئله ایست که باید نهادهای بین‌المللی به دور از مسائل سیاسی، به دور از مسائل که قبلا به او اشاره کردم، اگر کمکی را انجام میتن مستقیما توسط همون مؤسسات بین‌المللی کمک ها صورت بگیره که از یک طرف هم شفافیت را تضمین بکنند و از طرف دیگر مشکلات مهاجرین افغان ما را بتانه حل بکنند. و اگر پول در اختیار کشورهای میزبان قرار بگیرد، در این شک نیست که به طور شفاف بر مهاجرین نمیتانه برسد. از این بابت توقع همه مهاجرین افغان ما و از ما هم چنین است که اگر بانک جهانی کمک میکنن یا ملل متحد یا نهادهای بین المللی که در بخش مهاجرت است مثل یونسیار و غیره، اینا کمک ها را شخصا خودشان مدیریت بکنن و به طور شفاف و عادلانه برای مهاجرین در بخش های مختلف که میتونیم روی از حساب بکنیم، مثلا در بخش کمک های بشری، در بخش صحت و سایر بخش ها میتونه خیلی مفید واقع شوه و اونا صادقانه و به طور مستقیمی کمک ها انجام بده.
منتها در پاکستان کسایی که تشریف دارن، مخصوصا کسایی که اسناد ندارن، اینا چی باید بکنن که در اونجا بتونن یک ذره در امن باشن، یک ذره راحت باشن؟ یعنی خود مهاجرین چی باید بکنن، به کجا مراجعت بکنن، چی باید بکنن؟
به نظر شخصی من تنها مسئله فعالیت خودی که خود مهاجرین بتانند یک کار را انجام بدن به جای نمی رسد، تا اینکه کشور میزبان یعنی حکومت پاکستان در این راستا هم کاری بکنه و متعهد شود که مهاجرین ما را اخراج نمی کنند. در این صورت گام بعدی ای باید باشه که یک تعداد از مهاجرین که فاقد اسناد هستند یا اسناد ندارند یا کارتای اقامت ندارند که قبلاً برای تعداد زیادی که ارقامش به صدها هزار تن است کارتای پی او آر توزیع شده بود و کارتای سی سی توزیع شده بود که اونا را مهاجر قانونمند معرفی میکرد و در این شک نیست که یک تعداد دیگری که فاقد اسناد و مدارک هستند اونا هم نیاز داره که کارت باید دریافت بکنند. بعد از اینکه حکومت پاکستان باورمند به این شود که حضور مهاجرین به ضرر از اونا نه بلکه به نحو میتونه مفید واقع شوه و الا برگشت داوطلبانه و با عزت از اونا، در گام بعدی میتونه خود حکومت پاکستان این کارتای اقامت را تمدید بکنه از کسایی که قبلا توزیع شده و کسایی که کارت ندارن بر از اونا کارت توزیع بکنن. و روزافزون ما و شما شاهد هستیم که رفت و برگشت از مرزها جریان دارد. دو مرز رسمی که بین افغانستان و پاکستان است، دو عبارت از اسپین بولدک و تورخم است، رفت و برگشت جریان داره. کسانی که به خاطر معالجه میرن هم به نحوی بر از اونها یک مشکل ایجاد میشه و تا این که تعهد حکومت میزبان این نباشه که ما در قسمت مهاجرین افغان گام های منفی نمی برداریم، ما فکر میکنم که این قضیه قابل حل نیست و اگر حکومت سرپرست افغانستان هم وارد تفاهم شوه باز هم مسئله برمیگرده به این که حکومت پاکستان باید تعهد بکنه و در کنارش اگر سازمان های بین المللی یا سازمان بین المللی مهاجرت در این قسمت وارد اقدام شوه و صحبت هایی بکنه با حکومت پاکستان و حکومت ایران بخصوص پاکستان، باز هم امون مسئله قبلی قابل عطف است که حکومت پاکستان باید تعهد کنه در این راستا. و ما فکر میکنم بیشترین مسئله بازم محول شده به خود حکومتی که ما او را حکومت پاکستان میگیم یا حکومت همجوار ما، که ما بیشترین مهاجرین هم در او کشور داریم.
آقای عبدالباسط انصاری، شما که کارشناس ارشد امور مهاجرت هستین، یک کدام رای دیگه الترناتیف در این راستا میبینین؟ یک رای سومی بگویم موجود است یا نه؟
به نظر من راه دیگری هم وجود دارد. عملا نهادهای بین المللی یا سازمانهایی که در سطح بین المللی در بخش مهاجرت فعالیت دارند، اونا عملا وارد اقدام شوند. وارد اقدام به این معنا که در پاکستان اونا دفاتر دارند و رسما فعالیت دارند. اونا هم میتونن که به عنوان یک اداره مسئول که مهاجرین در اونجا زندگی میکنن و اینا مسئولیت کلیشان عرضه خدمات برای مهاجرین است و رسیدگی برای وضعیت مهاجرین است، این هم نقش مثبت داره که با حکومت پاکستان مستقیم اونا وارد مذاکره شوند و چون تنها مسئله مهاجرین افغان نیست، تعداد از کشورها هست مثل سوریه، مثل افغانستان و سایر کشورها مهاجر دارند و در کشورهای مختلف و افغانستان هم یکی از اون کشورهایی است که بیشترین مهاجرین را دارد. اگر ادارات بین المللی در بخش مهاجرت و پناهندگی فعالیت دارن و کار میکنن وارد اقدام شون، ما یقین دارم که او هم تقاضای مهاجرین تقویت میبخشه. مشکلات بیشتر مهاجرین ما که در این راستا وجود داره از طریق نهادهای بین المللی مهاجرت قابل حل است و حل شده میتونه.
بسیار جد تشکر محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، کارشناس ارشد امور مهاجرت. شنوندگان ناهت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساپ ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی، خداحافظ.
مهمان آزادی.
محترم دکتر صاحب سوهیل فقیری، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی، احترامات تقدیم است. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. شما امروز مهمان آزادی هستین در رادیو آزادی.
آقای نظر ممنون شما، تشکر از لطف شما، من خدمتتون هستم.
دکتر سوهیل فقیری، سوال اول ما بسیار ساده است. من از شما شخصا خواهش میکنم که خودتان خود معرفی کنین. بفرمایید سپس شما بشنیم آقای فقیری.
من به اصطلاح بچه کابل یا از نسل شهر کونه کوچه سمتراشی کابل هستم. از پدر تولدم در شهر کابل است. بعد از اینکه شهر کونه دیگه وجود نداشت، قسمت خلافت الله کابل تحصیلات ابتدایی خودم در دو مکتب ابتدایی محمود و تکی و به تقریب از او در تجاوی سید جمال الدین وقت و به تقریب از او لیسه تحصیلات عالی در لیسه شوشای سوری و لیسه خوزی از وقت ختم کردم. دوره فاکولته را بعد از پیل کردن امتحان کنکور در فاکولته طب کابل شروع کردم و بنابر دلایل اجتماعی و خانوادگی که او را من یک چانس خوب قبول کردم، رفتیم به شهر مزار شریف و از جمله فارغین دوره اول طب مزار شریف در سال بین سال 92 و 93 هستم که به خاطر گفتم چانس قبول کردیم که متاسفانه جنگ‌های خانمانسوزه و تحولات که در جامعه ما بین دوران حزب دموکراتیک و آمد آمد انقلاب اسلامی شد، هم دوره ما اونا پسمان شدن به اصطلاح و دلیل نامبسامونی های اجتماعی و سیاسی در کشور. و ما چانس داشتم که به وقت زمان سجمله اولین فارغین دوره فاکولته طب بودم در صفات شمال. به تعقیب از او یک مدت به همکاری با استادای بزرگ دکتر صاحب عزیزی مرحوم و دکتر صاحب یاور، کسایی بودن که در بخش گوش گلو کار میکردن، از تجارب از ما مستفید شدیم. در بخش گوش گلو کار کردم. بالاخره در سال 97 کشور را بعد از تحولات متعدد مجبور شدیم کشور را ترک کنم. بالاخره به شکل تنها، یعنی بدون فامیل، در سال 2000 من در فرانسه بود. از یک گذشت دوران بسیار مشکلات به فرانسه رسیدم. زندگی غربت و مهاجرت در فرانسه شروع کردم. یکی دو سال بعدش خانم من باده تا طفل با ما دوباره یک جای شدن و به می سلسله خواستیم که همین موضوع انتگریشن در جامعه را دوباره با قبول مشقت های مهاجرت به شکل سال درستش کوشش کردم پیش بگیرم و بدون از اینکه درگیر مصائب و جنجال های کشورهای غربی شوم، راه خوب و برای خود دوباره کتاب و مسلک یافتم و بعد از یک مدت دوران درس در رشته گوشگلو چند سال کار کردم در فرانسه و به اساس علاقه‌مندی شخصی خودم بعد از یک مدت گرفتن بعض اسناد و دیگری‌های علمی در بخش گوش و گلو، با وجودی که در همون زمان شروع انقلاب تازه و اقتدار اسلامی در کشور بود، من یک بارم افغانستان رفتم. در بازگشت از اونجا تصمیم گرفتم که وضعیت کشور را دیدم، مردم ما را که تردیدهای مختلف ناشی از جنگ از نظر روانی در سالهای متعدد دیده بودن، بخش روانی و بخصوص بخش اطفال برای بسیار جالب شد. آمدم تحصیلات خدا در یکی از یونیورسیتی‌های فرانسه در شهر لیل در بخش سایکتری شروع کردم. بعد از گرفتن چند سال درس خواندن، گرفتن دیپلم تخصص در این رشته، بخش اطفالش خواندم در یکی از یونیورسیتی‌های پاریس. در این رشته تقریبا از حدود 15 سال به این طرف کار میکنم در این کشور و فعلا رئیس مسئول یکی از سرویس‌های سایکتری در کشورهای فرانسه هستم، یعنی دکتر سایکتری هستم. و در این راستا کارهای داشتم همراه افغانستان، از جمله با خدا بیامرز مسئول بخش سایکتری وزارت ستانه افغانستان که که از سیفی های دوران فاکولته ما بود و قربانی امی مرض کووید 19 شد. ما اولین سمپوزیوم سایکتری را در افغانستان پیش از تحولات آخر با همدیگه البته در رأس شونا قرار داشتم، ما هم کدی کوچک و کوتاه خود داشتم، تفاهم با آنها سفر داشتم در افغانستان و با افتخار تمام بگویم که این سمپوزیوم دایر شد.
دکتر صاحب بسیار تشکر، منتها یک چیز نگفتین، سالا را ایش دکه ندادین.
دی سالا را کلش اگر بگید، در سال 1970 عیسوی تولد شدیم.
ای خب بسیار جوان معلوم میشین دیگه، در حساب جوان هستین شما
دیگه، این سه سن سال من برتان گفتم.
خب به هر حال بیایم در سر مسئله رشته خودتان که امی مسئله روانشناسی رو گفتین یا روان مسئله روان عصب آل در افغانستان مشهور شده، امی موضوع رو چه قسمی ما میتونیم به مردم معلومات بتیم که یعنی این موضوع چقدر مهم است، اصلا چی است این مسئله؟
واژه هایی که تازه روان عصب و ترگپا در دوران ما وجود نداشت. ما در وقتایی که به فکلته بودیم دکتر عقلی عصبی میگفتیم. یا اصلیت این موضوع روانی تال هم قسمان بعضا دکم و مجعول است. هنوز هم تا در جامعه اروپا و جامعه غربی در مجموع تا امریکا به خاطر از اینکه این موضوعات موضوع علم روانی تقریبا در اوسط قرن 17 تانست شکل خود اما بارزیت خود در جامعه نشان بده و مردم متوجه شدند که موضوعات روانی اساس از در زندگی اجتماعی، در زندگی و یا در صحت فیزیکی، عمدتا موضوع روانی موتور یا لوکوموتیف اساسی زندگی انسان ها را تشکیل میده که پشت سر خود لوکوموتیف و نمو ماشینی است که یک ریل بسیار کلان را پشت سر کش میکنه. دیگه زندگی انسان ها تشکیل از زندگی صحی انسان ها تشکیل از بخش روانی و بخش فیزیکی هست، بنان بخش بسیار عمده را تشکیل میده و هرچی که میکنیم و هرچی که داریم ناشی از روان آدم است. پذیرش، انتگریشن در یک جامعه، قبول کردن، قهر و غضب، افراط و تفریط و حتی دست به بعض اعمال ناشایسته در جامعه ولو هرچی باشه، مثلا حتی خودکشی ها، حتی قتل و قتال، موضوعات کریمینال، زیاد این مسائل به امراض روانی و پروبلم های روانی ارتباط داره، بنابراین جز عمده از طبابت هست.
تشکر. همین مسئله عقلی و عصبی نه به چند کتگوری باید تقسیم شد؟
اساسا همین عضویت انسان یا یک حجره از میلیارد ها حجره یا سلول که ساخته شده و هر سلول هم که در قدرت طبیعت یا قدرت اما از نظر اقیدوی بگویم سازنده بشر ایده بهتر و بیشتر میدانه که تا هنوز هم طبابت قادر به این با ساختن یا مطالعه دقیق یا فهمیدن کلیش نشده. به خصوص مغز انسان، مغز انسان از نظر کیمیایی ترکیبات مختلف در وجود داره که یک لغت مسلکی ده مجبور است و دیجا بگویم بنابرای نیورو ترانسمیتر ها میگن که اینا ارتباط بین نیرون ها را برقرار میسازه. پس از اینکه در یک ماشین باید مواد معینی وجود با مقدار معین و مواد معینی وجود داشته باشه، در مغز هم وجود داره. هر عاملی که باشه ولو عامل ارگانیک یا یک ارگان مصاب شده باشه در عضویت و یا ای که عامل اجتماعی باشه، تغییرات دوباره پس میایه بالای اینمی نورو ترانسمیترها که باعث از این میشه که نورون ها درست اینا رو دوباره جذب نکنن، امی سایکل حرکتی از یا برهم بخوره و باعث امراض روانی میشه. بنابراین بعض امراض ارگانیک هم سبب امراض روانی میشه. فرض مثال برتون میتونم یک آدم سرطان داره در مغز، یک آدم برز شکر داره چون دماغ نیاز به گلوکوز معینه داره. یک مطلب کوچک برتون بگویم، مثلا دماغ میتونه که 3 دقیقه بدون اکسیژن زنده باشه، دماغ مطلب این است، ولی دماغ 1 دقیقه بدون گلوکوز زنده بودن نمیتونه. بنابراین یک آدمی که شکر داره وقتی کمبود گلوکوز باشه که بسیار جدی پیش پیدا میشه، از اصل کمتر از 1 دقیقه دماغ میتونه کاملا از بین بره. بر اینمی امراض و در ردیف امی امراض ارگانیک که پیشتر یاد کردیم، جمله تومورها، تردیدات دماغی، ضربه خوردنها، افتادنها و امثال از دیگه ها، امراض روانی رو میتونه با وجود بیاد. و یا مسائل جامعه بسیار زیاد رول عمده داره که در جامعه که زندگی میکنیم، کو جامعه از برداشتای شخصی یک انسان شروع شده تا سطح زندگی خانوادگیش، ارتباطش با اطرافیانش و بالاخره در یک کتله بزرگ یا مو کشور یا جامعه که زندگی میکنه، میتونه تاثیرات مثبت و منفی خوده بالای یک شخص داشته باشه در ابعاد مختلفش، در ابعاد عاطفی، در ابعاد اخلاقی، در ابعاد، یعنی وقتی ابعاد میگم هر کدام از این باز به شعبات مختلف دیگه تقسیم میشه، تمام اینا میتونه که تاثیرات مثبت یا منفی خوده در یک شخص داشته باشه. ما وقتی که سایکاتری اطفال در یونیورسیتی پاریس میخوندم، یک پروفسوری که بود ما را دست میداد، ما بر اولین دفعه از دانش شنیدم که یک انسان، یک طفل بعد از سن 4 ماهگی روان پیدا میکنه. از اون زمانی که از نظر عقیدوی و از نظر علمی روح درش داخل میشه و بعد از او یک جسم زنده هست، یک جسم که دیگه فعلا اجازه هم و چیش هم نیست، اما نظر عقیدوی اما نظر طبی خود ساختنش هم اجازه نیست. بعد از 4 ماهگی طفل روان پیدا میکنه و از اون خاطر ما میفتیم مادره که میخنده طفلش میخنده در بطنش، مادره که میگیریه طفلش میگیریه در بطنش. بنان نظامی به بعد یک انسان ارتباط مستقیم با جامعه داره، بنان ترکیبات فیزیولوژیک خودش یا ساختار فیزیولوژیک خودش و بالاخره بعد از تولد چیزایی که در مسیر زندگیش نه روان یک شخص میتونه بسازه.
خب مسئله طبیش از لحاظ طبابت خوب صحیح تشریح کردین، صحیح فهمیدیم. حال کدام فیصدی در بین نزدی است که یعنی یک نفر که به مرض روانی دچار میشه چقدر فیصد در افغانستان از لحاظ طبی است و چقدر مسائل از نقطه نظر مسائل اجتماعی است؟ مثلا بگویم که کار پیدا نمیکنه یا مشکل اقتصادی داره، مثلا میگن که مکتب نرو دیگه، از این قبیل مسائل بیره، چطور به یک دو کتگوری عمده تقسیم کنیم؟
از کنون خدمتان که در افغانستان ما بدونید که به سیاست ما نزدیک شوم، چرا امروز جامعه ما در انواع پرابلم های روانی قرار دارد؟ تشویش، استراب، بخوابی، مواد مخدر و بالاخره امو دیوانگی که پیشتر از شما گفتین، یعنی کاملا بیگانه شدن از حقیقت ها که باعث گوشه نشینی یک شخص میشه، باعث ازیانگویی شخص میشه و بالاخره به حدی میرسه که کسی دیگر از بین میبره یا خود از بین میبره.
دکتر صاحب محترم، زیادتر گفتیم که در این اواخر جستخیسته خبرها زیاد میرسه، مثلا در مورد خودکشی ها، مثلا در مورد بسیاری ها که بیکار ماندن، قاید میکنن کسایی که مثلا فاکولته مکتب رفته نمیتونن. ساهای اجتماعی از این اگر یک ذره بحث بکنیم، اینا چقدر تاثیر داره بیکار همکاری و بعضی ممانعات و کنترل ها و اینا چقدر به روح روان یک انسان تاثیر داره؟
یک انتخاب مردم است. قناعت خاطر همه را فرام کردن کار آسان نیست. در این جامعه قناعت خاطر افراد جامعه برآوردن همیشه از طرف یک حکومت. حتی در یک خانه یک پدر بسیار مشکل است که قناعت خاطر تمام اولادهای خود را به دست بیاره. و تفاوت ها وجود داره. تفاوت های خیالات، تفاوت های برداشت ها و این تفاوت ها باعث از این میشه که مناقشات ها بیار بدن، مناقشات ها باعث از این مناقشات باعث از این میشه که یکسر اختلافات و بالاخره پس دوباره همگونی بسازه. همی اختلافات باعث از این میشه که انسان ها گرد هم جمع شوند و راه حل پیدا بکنند. بنابراین در مورد از این که انسان ها انتخاب ندارند، اگر در افغانستان صحبت بکنی وطن دارای ما انتخاب ندارند و از نظر روانی تردید یافتند، قناعت خاطر همه را فرام کردن یه مشکل است. ولی اگر مشخص میسازیم که واقعا امروز در جامعه ما تا جایی که من میشنوم اختلالات روانی فوق العاده زیاد شده، ما با ایراد، با بدخشان، با مزار، با کابل از طریق همکارا و دوستا در تماس هستم، بخصوص که دو سه نفر دکتر به ساعت روانی در سالهای قبل از برنامه های کاری ما بود و میخواد من در سایکتی آمدم، اونا رو من اینجا خواستم پیش خود و همراه من کار کردن، چیزهای آموختن و امروز هم دوباره بر مردم از ما که بیشتر خدمت میکنن. یک موضوعی که زیادتر سرش اگر چی شمیم فوکس بکنیم دقیق بزازیم، همین موضوعات است که در همین آخر ما میبینیم که جوانو یا وطنه ترک میخواهند بکنن و یا دست به خودکشی میزنن که شما هم اشاره کردید. یک گپ بسیار خوبی از فروید که پدر سایکاتری هست در بیان اومد که گپ بسیار خوبی میگفت که وقتی که غریزه عشق از بین بره در یک جامعه، اونمونجاست که فروپاشی های روانی را بار میاره، یعنی دیگه علاقه از بین میره و انسان ها به طرف یا گوشگیری یا به طرف جنون یا بالاخره به طرف مرگ رو میارن. در حالی که یک فیلسوف های بسیار کلان آلمانی که فروم نام داشت اگر من غلط نکنم، او میگه که در حالی که پسندارا در مجموع خوش دارن زندگی بکنن و از مرگ گریزان هستن، پس چرا مرگ خودشان میخرن برای خود؟ چرا به طرف مرگ میرن؟ دلیلشون اونمو است که علاقه مندیشان با زندگی کم میشه. من شخصا بساس تجاربه که دارم میتونم بگویم که پدیده های ناگوار اجتماعی و جبرهای تاریخ بالاخره دردهای نادرمان را به طرف در ذهنیت مردم خلق میکنه که تصور میکنن که دیگه من نمیتونم از این مشکلات برایم و بالاخره خود در یک عمقی از ناتوانی و ناامیدی فکر میکنن و بالاخره می باعث این میشه که یک جامعه فروپاش شوه یا ای که راه گریز میگیرن با قبول تمام مشکلاتی که ببینید جوانای ما در راه ایران، ترکیه، از ترکیه تا یونان آمدن، به هزارها تایش جانای شیرین خود از دست دادن، بنابراین به طرف مرگ میدن و یا این که رویاهایشان دیگه ختم شده، لذت حکمت زندگی پیششان دیگه مطرح نیست، در یک یعص و ناامیدی زندگی میکنند، به طرف دیگر های مترادف به خود پیدا نمیکنند، از این خاطر میدن به طرف خودکشی ها. از جمله امروز تعداد از طبقه و ناز در کشور ما گرچه سالهای سال تا که من یادم میاد تاریخ متاسفانه در اون کشور یادآور شده، طبقه زن مشکلات خود به شکل بسیار جدی داشته در روی جامعه، ناهنجاری های بسیار خراب را و تبعیض های بسیار جدی را از سطح خانوادگی تا سطح اجتماعی پذیرا شدند. امروز کنها هم اگر معروم شود بنابر دلایلی که من تج نمی کنم مسائل سیاسی شد به صورت معقتی و دائمی که ایرم من تج نمی کنم، یعنی اشاره نمی کنم، زودتر ناامید میشن، رویاهایشان از پیششان میره و فکر میکنن که دیگه دست نمیافتن به امو خیالات یا امو خواستهای زندگیشان و بالاخره به امراض روانی که جمله تشوشات است و تشوشات پیشرفت تشوشات یا ما شما استرس انگزایتی یا می استرابات که پیشرفت از نوع از نظر تیبی در قدم های بعدی به طرف دپرشن میره و نوع دپرس میشن و حالت های دپرشن بالاخره اگر جلوش گرفتن میشه به طرف خودکشی ها میره. با وجود هزی که کشور ما یک کشور سنتی هست، یک کشور مردم معتقد هستند و از نظر اعتقاد در اسلام من خبر داده شده امی خودکشی، ولی بازم رو میرن به طرف از میگرد و این موضوع در مهاجرت ها هم وجود نارد، تنها در افغانستان وجود نداره. ده ها افغان ما وقتی من در کشورهای اروپایی انتگریشن در جامعه برشان مشکل میشه، خود در یک عصر مدرن پیدا میکنن، نمیتونن با مو آلت ها تطابق کنند، یا منحرف میشن یا انزوا پذیری پیدا میکنند و بالاخره به یک مرض روانی که شروعش از استرابات است شروع میشه و بالاخره به طرف دپرشن و بالاخره به طرف خود از بین بردن.
محترم دکتر صاحب سوال فقیری، به عنوان جنبندی از این صحبت ما، به خاطر از اینکه یک جوانا در یک محیط سالم بتانن رشد بکنن، تعلیم و تربیه خود پیش ببرن، در یک جامعه عقب مانده یا جهان سوم، چی باید شوه به نظر شما؟ توصیه شما چی است به خاطر رای حل؟
بخش سوال یک بخش اجتماعی داره که ارتباط با متخصصین اجتماعی میگیرم، بخش طبی روانی شه. اتو میتونم برتان جواب بدم که در جامعه مثل افغانستان که مشخص تر بسازیم شه، خود ارتقاء سطح دانش رول بسیار عمده داره. سطح دانش خانوادگی و سطح دانش اجتماعی و فرهنگی در جامعه، مردم در پذیرش کلی شرایط زندگی خود قرار بگیرند و اگر مطابق با میلشان نیست، راه‌های مثبت مبارزه با فقر، انواع مختلف فقر، فقر اجتماعی، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، فقر سیاسی و فقر انواع مختلفی که یادآور شدیم، راه مثبت و درستش را پیش بگیرند. بر از این ما فکر میکنم که پیش از این که بخش صحی کشور در این مورد کار بکنه، بخش ایژوکیشن و تعلیمی در کشور باید بیشتر فعال باشه و وقتی که بخش ایژوکیشن فعال باشه، تمام خانواده سالم از تعلیمات خوب میتونه برخوردار باشه، در حالی که پدر از او یا مادر از او بیچاره سواد کافی برخوردار نیست، مسائل ارتباطات اجتماعی، حتی عروسی ها، ارتباطات خانوادگی ها به اساس مسائل سنتی و قومی صورت میگیره یا قبیله‌ای یا منطقوی. وقتی که ایژوکیشن و علمیت بالا رفت، خود به خود در مکاتب در اینجا اطفال درس داده میشن سر مسائل روانی، به خصوص میدیایی که در افغانستان کار میکنن یک دوران بسیار خوب و بعدی را ما سپری کردیم، اما قدر که نیاز از در تلویزیون ها و رادیو ها موسیقی اتمی هست باید چونیده شود، برنامه های ساتیری اتمی هست باید وجود داشته شود، برنامه های علمی بخش تیوی و اجتماعی باید وجود داشته باشه. شما اون روز این مصاحبه را همراه ما با شکیب‌تر راجل ما شما تدابیرش گرفتیم. اگر امی ابعاد زیاد شود از اینجا کنفرانس هایی صورت بگیره، من مشنام هستند عزیزایی که در اونجا لطف میکنن به مردم، کنفرانس ها روانی و اجتماعی میتن، مردم علاقه بگیره با او برن، خوش دارن که خود مردم آیفونشان تبدیل شود هر روز نوتر شود، اما 50 روپر در یک کنفرانس بدن و در اونجا یک همکار ما، یک دوست ما که صحبت میکنه برن و بشنون و ببینن. موضوع اعتیاد گپ بسیار عمده هست که باید از جامعه ورداشته شود به هر شکلی که هست، به خاطر که یکی از دلایل امراض روانی اعتیاد است. و بالاخره تغییرات جنگی در طول 50 سال که من خودم شاهد از این دوران جنگ های 50 ساله هستم، اثرات ناگوار خود سر مردم داشته، یک نسل تا دو نسل برباد رفته در رو کشور بوده. امیدوار هستم که به جوانان انتقال پیدا نکنه این تردیدات روانی ناشی از جنگ.
آقای فقیری، منتها نگفتین این کارا را کی بکنه؟
این کارا را یک تعداد وجود دارد. ما تعقیب میکنم شما در کابل، یک سر دکتر سایبا مدام کنگرس نمو چوم که رفتم سمپوزیوم سایکاتی، خودمون دیپلمای یک تعداد جوانا که از اکثرش طبقه اوناس بود که شاید متاسفانه امروز بنابر دلایل سیاسی کار نمیکنند، اونا به نام اسیستانتا دیپلم گرفتند، اونا میتونند که با مردم هم کار باشند. متاسفانه از خود من شروع میکنم که قدرت از این فعلا ندارم به افغانستان برم، اگر روز امکاناتش پیدا شد خواهد رفتم و با مردم هم کار خواهد بودم. مسئولیت اساسی در یک جامعه به یقین متوجه عالمین و دانشمندای امو کشور میشه و این عالمین و دانشمندای یک کشور تنها کسایی نیستند که از مکاتب دینی فارغ، به یقین کسایی هستند که تحصیلات عالی در رشته های مختلف دارند.
محترم دکتر سهیل فقیری، متخصص امور عقلی و عصبی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه مفصلتان.
ممنون از شما.
چی بی تفاوت دل بریدی، چی ساده ساده دل سپردی، ما دل تو از ما خبر نداره، چه کستمی دل هنر نداره، شبی جدایی سحر نداره، برو که دل خنده، برو که دستم نمد نداره، محبتی تو درگ نداره، سرمنزلی ما سرگ نداره، برو که دل خنده. دل تو از ما خبر نداره، چه شکستمی دل هنر ندارد شبی جدایی سحر ندارد برو کی دل تنگم برو کی دستم نمد ندارد محبتی تو ترک ندارد سرمنزلی ما سرک ندارد